صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما عزیزان بیننده، هر کجا که هستید، چه در داخل این کشور اسلامی ایران، چه فراتر از مرزها، و آرزوی سلامتی برای همه شما دارم. از خدای متعال خواستاریم که در این وضعیت بیماری کرونا که باز دوباره اوج گرفته و مردم ما رو متاسفانه گرفتار کرده، همه عزیزان ما چه در کشور اسلام ایران چه در جاهای دیگه، مخصوصا بینندگان خوب ما، بینندگان شبکه جهانی ولایت، در امان باشند از سختی‌های این بیماری، در سلامتی به سر ببرند، دلشون شاد باشه، تنشون سالم باشه و با عنایات اربابمون و صاحبمون حضرت ولی عصر ارواح نافداه، انشالله تحت نظر اون حضرت، با مهربانی های اون حضرت، انشالله زندگی رو به راهی داشته باشید و اهل سعادت دنیا و آخرت باشید. خب خوشحالیم از اینکه یک بار دیگه در خدمتون هستیم و حدوداً یک ساعت به سوالات شرعی شما پاسخ خواهیم داد. اونایی که شاید جدیداً به جمع ما پیوستن، این برنامه اختصاص داره به پاسخ به مسائل شرعی و برنامه زنده است از شهر مقدس قم، و راه‌های ارتباطی مختلفی هم داریم. در وهله اول تلفن، که اولویت رو ما به تلفن میدیم، صدای شما رو بشنویم و پاسخ میدیم انشالله. البته پیامک هم هست، واتساپ هم هست، وایبر هم هست، راه‌های ارتباطی دیگری هم هست. اونایی که نمیتونن مستقیما امروز تماس داشته باشن، میتونن در طول هفته صدای ضبط شدنشون رو برای ما ارسال کنن از طریق واتساپ و امثال اینها. صدا رو دوستان برای ما پخش میکنن و ما هم پاسخش رو محضر بینندگان خوبمون عرض خواهیم کرد. یه مطلب هم یادم نره، بد نیست اینم عرض بکنم، که ماه ذیقعده است و تو ماه ذیقعده هم روزهای یک شنبهش یه خصوصیتی داره، یه ویژگی داره. البته اون یه سفره است دیگه، خدای متعال پهن کرده. این مستحبات درست واجب نی، ولی خب این مستحبات خیلی به کمک آدم میاد، خیلی به کمک آدم میاد دیگه. خدا این سفره یه نعمتی است پهن کرده، کسی بتونه فرصت داشته باشه، توفیق داشته باشه، استفاده کنه. روزهای یک شنبه ماه ذیقعده، حالا چه یک شنبه اولش چه یک شنبه های دیگر، یک نمازی داره. نماز روزهای یک شنبه ماه ذیقعده دو تا دو رکعتیه، البته قبلش هم یه غسل داره، غسل مستحبیه. تو مفاتی هم اومده تو اعمال همین ماه ذی‌قعده، مرحوم آشخ عباس قمی نقل کردن. حالا در طول برنامه هم اگر که آقای حسینی عزیزمون بتونند اون متن مفاتیح رو انشالله براتون میفرستن روی صفحه و ملاحظه خواهید فرمود. خب بریم سراغ سوالات پیامکی. بله شروع بکنیم. بسم الله. گفتن سلام. و علیکم السلام. من یک دختر 18 ساله هستم، البته آخرش هم گفتن خانم رشیدی از مشهد مقدس. ناراحتی کلیه دارم، دکترها گفتن نمیتونم روزه بگیرم. از سن 9 سالگی تا الان روزه نگرفتم، پدرم تا حالا اصلا کفاره منو نداده. الان نمیدونم چقدر باید کفاره این همه سال رو بدم. دو سه تا نکته شد. نکته اول این که ایشون مریض سال قاعدتا باید باشن، یعنی تو سالم نمیتونن غذا کنن، مارمزون نگرفتن، از اولم مریض بودن، از اول بچگی اینجوری برداشت میشه از صحبتشون، از اولی که به تکلیف رسیدن مشکل داشتن و نتونستن بگیرن، تو سالم مریض بودن. اینجا من یه پرانتز باز بکنم. تو سال مریضن یعنی چی؟ ببینید کسی که 30 تا روزه رو تو ماه مبارک رمضان نتونسته بگیره، ممکن است دا این یه گزینه ایست ما عرض میکنیم، ممکنه تو سال بتونه اینو تقسیم کنه. تو ماه رمضان که نتونسته بگیره چون 30 روز پشت سر هم بوده. حالا اگه تقسیمش بکنه ممکنه در طول 11 ماه تا ماه رمضان بعدی شاید بتواند اون 30 روز رو تقسیم بکنه، تو هر ماهی مثلا 3 روز بگیره، تو هر 10 روز یه دونه بگیره. اگر بتونه این کارو بکنه قضا به عهده‌ش، این مریض سال حساب نمیشه، باید قضا کنه روزهاش. اگر نه میگه نخه نه اصلا یه دونه روزم من نمیتونم بگیرم، یه دونم نمیتونم بگیرم، این مریض ساله. وقتی مریض سال شد دیگه قضا نداره، فقط کفاره داره، کفارش هم سبکه، برای هر روزش تقریبا حدود 1 کیلو مواد غذایی رو به فقیر میده، پول نه، مواد غذایی به فقیر میده. خب مشهد هم که اصلا میتونن که به دفاتر آیون مراجعه که در مشهد هست خیلی راحت مراجعه کنن، میتونن کفاره رو بدن. برای هر روزی 3000 تومان که بدند اونا خودشون تهیه میکنن، مواد غذایی رو به فقیر میدن، یعنی میشه برای 1 ماهش 90 تومان. خب چند سال بوده؟ 9 سال میشه 630000 تومان برای کل این 9 سال. 10 سال مثلا باشه، فرض بفرمایید، معذرت میخوام ببخشید، برای 9 سال 9 تا عرض میشود که 90000 تومان میشه، عرض میشود که 810000 تومان. 10 سال باشه میشه 900000 تومان. اینو به تدریج لازم نیست یه دفعه میگه من چقدر پول دارم مگه. بعدم پدرشون هم کفاره رو ندادن. خب اگه پدر نداده، خود ایشون اگر مثلا درآمدی داشته باشه، پول پسندازی داشته باشه بتونه بده، آرام آرام خانم رشیدی کفارتون رو برای هر سالی 90 تومن میتونید بدید. سال بعدی. خب گفتن با عرض سلام و خسته نباشید. و علیکم السلام. مادرم از دنیا رفتن، خدا رحمتشون کنه، از ایشان مقدار طلا مانده به دست خواهر وسطی مونده است. در ضمن به همین خواهر گفته است مقدار آن را برای عروسیش خرج کند و ایشان نیز به قیمت بازار بر می دارد و یک مقدار باقی مونده است که همه می گویند بدهیم برای مادر نماز و روزه گرفته شود، به جز یکی از وراث که می گوید به پسر بزرگتر داده شود. تکلیف ما در این باره چیست؟ خب ببینید، طلاهایی که عرض می شود که مادر به دختر خودش داده، فکر میکنم همین روز دوشنبه بود ما توضیح دادیم، یه وقت است که طلاها رو به دختر بخشیده، این خیلی معلوم نیست. اگر به دختر بخشیده که مال دختره دیگه، ورثه حقی ندارن و میتونه برداره استفاده کنه یا بره بفروشه، خلاصه هر کاریش که میخواد بکنه. اگر نبخشیده، وصیت کرده، یعنی به دخترش گفته است که این باشه برای عروسیت خرج کن، این وصیته، اون وقت اینجا باید ببینیم طلاها چقدره. اگر به اندازه 1/3 تمام امواله یا کمتره، خیلی خوب، وصیت دیگه همه باید بپذیرن، هیچ کس نمیتونه نپذیره، کسی نمیتونه از ورثه بیاد بگه که نه طلا رو بده به ما، برادر بزرگه داره میگه که نه بده به من. برای چی؟ اگر وصیت خیلی خوب باز هم مال همون دختر است و گفته است که وردار برای عروسی خودت خرج کن، نگفته خرجی دیگه ای بکن که، اگرم بهش بخشیده که خب بخشیده هیچی. در هر صورت این باید معلوم بشه که توضیح بدم برای ما که به چه صورتی مادر طلا رو به دختر خودش داده. سوال دوم، اگر نماز واجب را ایستاده بخوانیم ولی نماز قضا را نشسته بخوانیم مشکل دارد؟ بله، همونجور که نماز ادایی را میخوانید نماز قضا رو همونجور بخونید. نماز ادایی اگه میتونید ایستاده، نماز قضایی رو باید ایستاده بخونید. اشتباه نشه، نماز قضایی مثل نماز مستحب نیست. اون نماز مستحبه که شما میتونید نشسته بخونید، تخفیف داره. نماز قضایی تخفیف نداره. نماز قضایی مثل نماز اداییه، فرق نمیکنه، اونم واجبه. ببینید، اگر نماز واجب را ایستاده بخونیم و نماز قضا را نشسته، خب نماز قضا هم نماز واجبه. بنابراین اگه اون رو ایستاده میخونید، اینم باید ایستاده بخونید. به دلیل اینکه 4 سال نمیتوانستم ایستاده نماز بخونم و دکتر گفته نشسته نماز بخون. خب اون 4 سالی که دکتر گفته شما نماز نشسته بخونید، خب نشسته خوندید؟ اگر نشسته خوندید به تکلیف عمل کردید دیگه. اینم باز خیلی سوال روشن نیست. کدوم نماز قضاییست که الان میخواد نشسته بخونید ولی نماز واجبتون رو ایستاده میخونید؟ خیلی نم باز برای ما روشن نیست. فاطمه خانم از هلند، با عرض سلام و احترام و علیک السلام و رحمت الله، اگر صاحب ملک و زمین در وقت حیاتش بخشی از مال و سرمایه را به یکی از اولادش تحفه میدهد، یعنی هدیه میدهد، اما سند رسمی به اسم اون فرد ثبت نشده، تکلیف این اموال و سرمایه بعد از فوت صاحب مال چه می شود؟ بخشیدن نیازی به ثبت رسمی ندارد. آخه ثبت رسمی فقط مال خونه و مثلا ماشین و این چیزاست. حالا اگر یه پدری مادری مثل همون مثالی که سوال کردن زدن، طلا که دیگه ثبت رسمی نمیخواد که، اگر مثلا طلاهای خودش رو به بچه خودش بخشید، خب ورثه باید بپذیرن، مال او شده، بخشیده، تحویلش داده. خونم همینطوره، خونه رو اگر بخشیده، ولی میدونن بابای خونه رو بخشیده مثلا به یکی از بچه‌هاش، ولی سند نخورده، شرعاً مال اون بچه است، ورثه دیگه حقی درش ندارن. پس بنابراین سند رسمی به اسم اون فرد ثبت نشده، تکلیف بعد از فوت صاحب مال چه میشود برای بقیه ورثه؟ تکلیف شرعی چیست؟ معلوم شد دیگه. البته یه شرط داره، وقتی ما چیزی رو به کسی میبخشیم باید تحویلش بدیم. اگر در زمانی که بابا زنده بوده اون مال را بخشیده به یکی از اولادش، تحویلش داده، دیگه تموم شده، دیگه مال اونه، ورثه حقی نخواهند داشت. و در بقیه ملک و سرمایه فردی که تحفه گرفته سهم میبرن؟ نه، وقت دیگه عرض میشود اون مقداری که به او رسیده ورثه درش حقی ندارن. بقیه اموالی که دیگه به او بخشیده نشده، بله اونا مال ورثه رو تقسیم میشه و سهم میبرن. بریم سراغ تلفن. بله خود بله بله اول حسین آقا از کرمانشاه. آقای حسین آقا، بله.
سلام علیکم آقای وحیدپور.
و علیکم السلام.
حسین آذرنوید هستم از کرمانشاه.
بله بله آقای حسین آقا،
امروز تنهایی، خسته نباشی.
ممنونم.
من برنامه شما همیشه استفاده میکنم، خدا خیرتون بده.
سلامت باشید.
از شما مسائل شرعی یاد گرفتید.
ممنونم، در خدمت.
امروز خواستم یه سلام و عرض ادبی داشته باشم.
بله.
بعد از مشکلات شبکه خواستم خدمت عرض بکنم.
بله.
عرضم به حضور، دوشنبه یعنی خیلی وقته، نه فقط دوشنبه.
بله.
تا زمزم احکام شروع میشه پارازیت میاد روش، دیگه ما نمیتونیم به خوبی دریافت بکنیم. حالا امروز اگر خدا بخواد صافه، مشکلی نداره،
خدا رو شکر.
شبکه های مخالف همشون با کیفیت بالا خارج از کشور اینجا برنامهشان پخش میشه، ما شبکه خودمان نمیتونیم خوب دریافت بکنیم. لطفاً یه فکری براش بکنین که این مشکل برطرف بشه. آقای وحیدپور.
چش. ببینید آقای حسین آقا
جانم،
این صدای شما رو انشالله شنیدن دیگه دوستان مسئولین شبکه فنی.
بعد او دوشنبه هم اینقدر من زنگ زدن دیگه حسابم خراب شد که خواستم گوشیم ور نمی داشتن.
بله.
بعد تا آخر پارازیت بود، فرداش که تکرار میخواستم گوش بکنم بازم 30 دقیقه پارازیت بود. حالا امروز نیست الحمدلله، ولی بیشتر وقتا اینجوریه. همه شبکه‌های دیگه این مشکل ندارن. ما تو کشور خودمان نمیتانیم این شبکه خودمان قشنگ دریافت بکنیم.
اب نداره، انشالله صدای شما رو دوستان شنیدند و انشالله امیدواریم که تلاش بیشتری بکنن. سوال شهری هم دارید آقای حسین آقا؟ قطع شد دیگه. بله. خب و اما خانم اکبری از مشهد مقدس.
سلام علیکم آقای خوب، خسته نباشید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من دو تا سوال داشتم آقای آقا.
بله.
ولی اینکه برای تنظیم وصیت‌نامه.
بله.
می‌خواستم ببینم که این طور من نوشتم درسته؟ مثلا نوشتم که 5 سال نماز و روزه، 3 سال کفاره روزه، مبلغی رد مظالم، مبلغی برای کارهای فرهنگی مثل شبکه ولایت، بعد مبلغی برای خرید قرآن، مبلغی برای ایتام و تغییر ایتام. اینجوری من نوشتم، ولی به من گفتن که باید 1/3 رو باید 1/3 تقسیم بر 10 کنی و به من گفتن اینجوری باید انجام بدی. بعد وصی من میگه که من نیاز این کار من ندارم، نیاز به تقسیم بر 10 ندارم، چون من اینا خودم واردم که وصیت‌نامه رو باید به قیمت روز حساب کنیم.
خب حالا این چه معلومه؟ من
ببینم که از نظر شما چه این درسته، اون باید تقسیم بر 10 کنم یا نه همون گفته وصی که گفته درسته.
سوال دیگه هم دارید؟
بعد یک سوال دیگه داشتم، می‌خواستم ببینم که این فیش عمره میشه هبه کرد به این وصی و بشه هبه کنی فیش عمره؟ یا باید جز اموال بشه؟
خب دیگه
همین، دستتون درد نکنه، خیلی ممنون.
التماس دعا، خدا حافظتون. خب بله، از کجا تماس بعدی؟ از کجا؟ بله آی موسوی نیا از مازندران، در خدمتون، صداتون رو بشنویم، بفرمایید.
السلام علیکم، وقت بخیر.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید. حالا من یک سوال دارم.
بله.
اینی که الان قضیه منحوس کرونا پیش اومد، ما نماز جماعتمون رو هم طولی هم عرضی 1 متر می‌کنیم به فاصله شون. می‌خواستم بدونم از نظر قانون اسلام این درسته؟
باشه.
و یک سوال دیگر هم الان ذهنم اومده. ما اینی که ما چیکار کنیم این نمازی که داریم می‌خونیم، حضوری که جهت داریم، حضور غرب هم میخوان، حضور روح هم میخوان. من بارها قیدم تمرین میکنم، متاسفانه باز میبینم که یه جای دیگری هم بدون این که خودم متوجه باشم، یعنی که ندارم، ولی ناخودآگاه میبینم که آره دارم از نماز مثلا از نظر روحی یه جای دیگری، غرب هم یه جای دیگریه. از این خیلی ناراحتم. بدون این که چنین نمازی مورد قبول خدا هست یا نه؟ من خیلی اصفایی میکنم از شما، ببخشید.
سلامت باشید آی موسوی نیا، التماس دعا.
خدا حافظ شما.
ممنونم، سلامت. خب من اینا رو جواب بدم، آی حسینی اگر باز تلفنی بود بد بود. و اما آی حسین آقا از کرمانشا که خب لطف کردند و معلوم میشه که خیلی واقعا دنبال یاد گرفتن مسائل دینیشون هستند. خب البته خب مشکلاتی داره دیگه، شبکه بدون مشکل نمیشه. امیدواریم که انشالله دوستان عزیز ما صدایشون رو شنیده باشند و کاری بکنن که تصویر شفاف بدون پارازیت رو انشالله دریافت کنن. و اما خانم اکبری از مشهد، وصیت نامه باید یه وصیت نامه باشه که وصی رو و ورثه رو تو دردسر نندازه. شما میفرمایید که کفاره، خب کفاره چقدر؟ چقدر بابت کفاره؟ چیه؟ کفاره عذریه؟ کفاره عمدیه؟ اینا همش باید معلوم بشه. همش باید معلوم بشه. فلان مبلغ مشخص کنید. مبلغ چقدر بابت مثلا چند سال کفاره عذری. یعنی برای هر روز تقریبا 1 کیلو مواد غذایی به فقیر. این باید مشخص بشه. گفتن مبلغی برای ایتام. مبلغی برای خیرات. مبلغی یعنی چی؟ همینه که درد سر میزه. مرتب به ما زنگ میزنن میگن بله فلانی از دنیا رفته، وصیت نامه اینجوریه، ما چکار بکنیم؟ باید مشخص باشه چه مبلغی، معین بکنید مبلغها رو، معین بکنید. اینم یه نکته. بعدم کی گفته که ثلث باید تقسیم بر ده بشه؟ ما تازه داریم میشنویم، جدیده، مسئله جدید من در آوردیه. نه خیر، ممکنه ثلث رو کسی بخواد همه ثلث رو تو یه مورد مصرف کنه، دوست داره تو 50 مورد مصرف بشه، تو وصیت نامش میاره. پس تقسیمم لازم نیست، ولی شفاف مشخص مبالغ معین، اضافه بر ثلث هم نباشه. سوال دومشون هم درباره فیش عمره بود. خب فعلا که عمره تعطیله، ولی فیش عمره رو اگر کسی خاص به دیگری بده، من همین چند دقیقه پیش عرض کردم، خیلی فاصله نشده، باید جوری باشه که تحت اختیار او قرار بگیره. یعنی جوری باشه که اگر عمره انشالله باز شد، اون شخص بتونه با این فیش بره عمره. اون وقت میشود گفت که شما فیش عمره رو به او بخشیدید. و الا اینکه شما بگید که خب من فیش عمره رو به شما بخشیدم، الان به اسم خودتونه. یعنی اگر یه روزی هم بخواد بره، مانع وجود داره. این فیش را رسما و قانونا به اسم او کنید، اون وقت فیش عمره مال او میشه و دیگه به ورثه هم نمیرسه. حالا اگه سوالی دیگه راجع به فیش عمره داشتن که ممکنه تو ذهنشون باشه، خانم اکبری پیامک بزنن یا اگر تونستن دوباره زنگ بزنن. و اما آقای موسوی نیا از مازندران، خب مسئله جدیدی که تقریبا تو این بحث کرونا مطرح شد، مسئله فاصله هاست در نماز جماعت. این رو هم ما خوشبختانه از همون روز اول مرتب عرض کردیم و تکرار کردیم که همینطور که ایشون فرمودن، فاصله حدود 1 متر بلا مانع است. من مثال بزنم، الان خیلی از مسجدها از این فرش‌های سجاده‌ای دارن که شکل داره دیگه، هر کسی وای میسته در واقع تو یکی از این محراب، شکل محرابی ها وای میسته. اگر حساب بکنید که یکیش وای ساده، یکیش خالیه، یعنی بغل دستیتون خالیه، دوباره با فاصله یه دونه خالی یکی دیگه وای ساده، این درسته، اب نداره. حدود 1 متر خالی باشه اشکال نداره، از سمت راست، از سمت چپ، و همینطور نسبت به جلو هم همینطوره. یعنی صف جلویی جایی که پاشو گذاشته، نفر جلویی پا رو گذاشته، شما عقب هستید مهر رو گذاشتید، فاصله پای او یعنی جای ایستادن او و جای سجده شما، اونم اگر حدود 1 متر فاصله باشه، اشکالی برای نماز جماعتتون نداره. و اما بحث حضور قلب در نماز، مشکل حضور قلب رو من یه شوخی بکنم، اگر واقعا این جرمی باشه، ما هم شریک جرم شماییم. چرا؟ برای که بنده هم مثل شما، من نمیتونم ادعا بکنم که من نمازی که میخوانم حضور قلب اونچنانی، نه، ماها معمولا مشکل حضور قلب رو داریم. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه شیطان تسلطش بر دلهای ما، بعد بنده که متاسفانه باید عرض بکنم زیاده، ما اسیر شیطان هستیم، شما رو که انشالله نه، ولی شیطان تسلطش بر دلهای ما خیلیه. نمیتونیم واقعا، هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که من نمازی را که میخوانم با حضور قلب کامل کامل، یعنی تو نماز اصلا محو خدا هستم، خدا را میبینم، من خیلی باورم نمیشه با این همه تعلقات و وابستگی هایی که امروزه تو این زندگی های مدرن جدید وجود داره. دیگه خودتون میدونید، متاسفانه شیطان خیلی دستش قوی است برای این کار. ولی در این حال نمیخوام شما رو ناامید کنم یا بگم که راه حل نداره. چرا؟ راه حل داره، خیلی هم تو آیات، تو روایات، چون این موضوع حضور قلب در نماز یه موضوع خیلی مهمیه. اقم الصلاة للذکری، مثلا فلسفه برگزاری نماز، حالا چه فرادا چه جماعت، این است که ما در نماز یاد خدا باشیم، در اون فرصت ما بتونیم واقعا پرده ها رو کنار بزنیم. آیات، روایات، اینا همه راه حلم داره. اما اینکه حالا 100% واقعا ما موفق بشیم که حضور قلب کامل داشته باشیم شاید نشود. ناامیدم نباید بشیم. ما مثل امیرالمومنین که نمیتونیم نماز بخونیم پیر. امیرالمومنین نمازی که میخواند اونچنان است که در نماز غرق در رؤیت پروردگار متعال است. محو در خداست. ولی حالا تا یه درجاتی میشه. چجوری؟ آرام آرام تمرین بکنیم که اون چیزایی که ممکنه ذهن ما رو مشغول کند اونها رو کنار بزنیم. بعضی از اونها فیزیکیه. مثلا چی؟ گفتن تو مکانی و محیطی نماز بخونید که حواستون پرت نشه. این مقدار که میتونیم ما. تلویزیون روشنه. داره فیلم نشون میده. اخبار میگه. من هم میخوام اخبار گوش کنم، هم میخوام نماز بخونم. خب حضور قلب ندارم. اینا رو ما میتونیم رعایت بکنیم. مثلا گفتن که جای نمازتون یه جای خاص باشه، همونجا بخونید. کجا؟ داریم دیگه. کجا؟ گوشه مثلا اتاق. محل رفت آمد نباشه. حالا بچه میاد میره، خانومت کار داره، اینا همه حواس پرتی میاره. عکس نباشه، حواس پرتی میاره. فرشت جوری نباشه که حالا وقتی وایستادی داری حمد و سوره میخونی گل و گیاه فرشت و نقشه فرش اینا هست. پس بنابراین یه سری عوامل محیطیه، فیزیکیه که میشه انسان رعایت بکنه. یک سری پیشبینی های از قبل که انسان میتونه مثلا قبل از نماز اذان بگید، قبل از نماز اقامه بگید، الله اکبر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، استعاذه بهش میگن، به خدا پناه ببرید از شر شیطان، به دلیل اینکه شیطان تو نمازم میاد سراغمون. و آخرش، چون بحث مفصلی است نمیتونم خیلی طولش بدم، و آخرش اینکه به خود خدای متعال متوسل بشیم که خدایا ما یه نماز میخوام بخونیم، کمکمون بکن درست حسابی. بازی نمیخوام در بیاریم، یه نماز درست حسابی میخوام بخونیم، با تو حرف بزنیم، حواسمون به تو باشد نه به دیگری. خدا کمک بکنه انشالله، و از اولیای خدا هم در این زمینه بخواهیم که ما رو کمک بکنن. و اما آخرین حرف، ایشون فرمودن حالا چی میشه اون وقتی نمازهایی که ما خوندیم؟ نمازها صحیحه، صحیح بودن غیر از قبولیه. صحیحه یعنی چی؟ یعنی رو به قبله ایستادی، بله حمد و سورت رو درست خوندی، بله وضوی درست داشتی، غسل درست داشتی، لباست پاک بود، بدنت پاک بود، حمد و سورت رو، همه اینا نماز صحیحه، تکلیف برداشته شده. ولی مرحله بالاتر مرحله قبولیه، که آیا ما وقتی حضور قلب نداریم حواسمون یه جای دیگه است، آیا قبول میشود؟ انشالله ما به فضل الهی امیدواریم، خدا کریمه، انشالله امیدواریم که خدای متعال نمازهای ناقابل ما را قبول بکنه. خب اول از تهران خانم خلیلیان. خانم خلیلیان بفرمید.
سلام علیکم حاج آقا.
و علیک السلام و رحمت الله.
خسته نباشید. ازم تو حاج آقا، این تخم مرغی که میشکنیم خب خون توشه، آیا نجسه یا خوردنش حرومه؟ مثلا یا خودم دو تا سه تا تخم توشه سومیش خون توشه، اونو باید چیکارش کنه؟
بله چشم.
این یکی دونم که خب اگر مثلا چوبی نجس بشه، خب اون موقع خب حوض بود مینداختن تو حوض و خب میگفتن یه خود بمونه پاک میشه و اینا، اون چه صورتی داره؟ اینو الان باید چیکارش بکنیم؟ این دونم این شبکه متاسفانه خیلی توش پاراسیده، خیلی سخت آدم میتونه استفاده ازش بکنه. اینم لطف کنین خلاصه به داد ما برسید. خیلی ممنون.
التماس دعا خانم خلیلیان.
التماس دعا. متشکرم.
سلامت باشید. خب بعدی از کجا بود آقای حسینی؟ از مشهد. کی بود؟ خانم آزاد از مشهد بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیک السلام و رحمت الله.
با تشکر از کلیه
بفرمایید. سلامت باشید انشالله.
انشالله معید باشم.
ممنونم.
میخواستم بگم این نوشتن سوره در کفن، بعضی ها میگن که مثلا ممکنه بعد از اینکه میت جنازش بپوسه حد که حرمت بشه، این چطوریه؟ سوال دوم هم اینه که من مثلا آپارتمان مازاد بر اون مسکونی خودم داشتم، بعد خمس اونا رو دادم، بعد حالا خب بازار نوسان داره دیگه، بعد اینو آیا زمانی که باز بفروشم بخواد مبلغ بالاتر از اون قیمتی که خمس دادم خمس بدم؟ چون الان نمیدونم دیگه باز باید چطوری خمس بقیه رو بدم، چون خمس اونا رو دادم،
همونجا
حساب کردم خمسشون رو دادم ولی هنوز نفروختم. بعد مس سر و مس پا آیا باید تمام کف دست رو بذاریم یا با هم سر انگشتان که بکشیم کافیه؟ بعد موقع مس سر که دست مثلا آب داره میاریم پایین، بعد این آب نه که دست رو بیاییم رو پیشونی، نه، آبی که روی مس سر کشیدیم ممکنه غلط بخوره بیاد رو پیشونی. این یکی. بعد من سری قبل سوال کردم، گفتم اگر کسی شک داشته باشی که مته پا آیا تا برآمدگی پا یا کمتر از برآمدگی اینو شک داره، ذهنش درگیره، اینو باید چه کار کنه؟ اینو چی حکمی داره؟
بسیار خوب، چشم. شد 5 تا سوال.
آره ببخشید.
بله، التماس دعا، سلامت باشید.
خواهش میکنم.
بریم سراغ جوابها تا بعدش هم انشاءالله بریم میان برنامه. از تهران خانم خلیلیان، خب سوالی که کردن تقریبا میشه گفتش که خانوما بیشتر مبتلا هستن، چون خانوما میخوان آشپزی کنن و تخم مرغ هم گاهی درش خون دیده میشود. البته توصیه من این است که تخم مرغ رو قبل از اینکه داخل اون مواد غذایی میخواد بریزید، جداگانه توی یه کاسه اول بشکنید، اگر خون درش نبود بعد استفاده کنید. خب حالا خون بود، سوال اینه خون داخل تخم مرغ خوردنش که معلومه حرامه. چرا؟ عرض کردیم قبلنم خون ممکنه پاک باشه ولی مثل خاک، خاک پاکه دیگه، میتونیم خاک بخوریم؟ نه. خونم ممکنه پاک باشه ولی نمیشه خورد، مثل خون ماهی، ماهی خونش پاک هست ولی قابل خوردن نیست. پس این روشنه که خون داخل تخم مرغ به فتوای همه آقایون قابل خوردن نیست، حتما باید جدا بشه، با سر قاشق برمیداریم جداش میکنیم. اما اینکه آیا نجس هست یا نه، بعضی از آقایون فرمودن بله نجسه، ولی اگر جوری باشد که مثلا این خون توی سپیده است به زرده سرایت نکرده، بله اگه سرایت نکرده میدونید جداش بکنید و تخم مرغ رو استفاده کنید. در هر صورت شما خون را از داخل تخم مرغ به جوری که قاطی نشه، یعنی به هم نزنید، اول قاطی نشده باشه، با سر قاشقی چیزی بردارید که سرایت به بقیه تخم مرغ نکند، اشکالی نداره. سوال دومشون چوب نجسه؟ درست میفرمایند، سابق حوض آب بود، چوب وقتی نجس میشد مینداختن توی حوض میموند. چرا میمون؟ برای اینکه آب کر که پاک کننده است خورد این چوب بره پاکش بکنه. سوال، این چوب که نجس شده آیا ظاهرش نجس شده یا نه نجاست به باطنش رفته؟ من یه مثال بزنم، حالا این مبل ما چوبی نیست، مبلایی که خونه ها بعضیا دارن که چوبیه، فرض کن بچه نجس کرده، خب این که به خوردش نرفته که، این ظاهر چوب رو شما آب بکشید کافی است، با یه شیلنگ آب بکشید کافیست، با یه پارچه آب، با همین لیوانی که من دارم آب بکشید کافیه. اما اگر نجاست جوری که خوردش رفته، بله، اون وقت باید آب پاک هم به همون اندازه که نجاست خوردش رفته آب پاک هم باید خوردش بده. کم پیش میاد که نجاست این جوری به باطن چوب رفته، به جونش رفته که حالا مثلا ما نیاز است که بندازیمش توی استخر آب، نه، کم این پیش میاد. و بحث پارازیت هم که بله دیگه، حسین آقام از کرمانشاه اولین تلفنی که داشتیم فرمودند و امیدوارم که انشالله این مشکل برطرف بشه. و اما خانم آزاد از مشهد 5 تا سوال کردن، گفتن قرآن رو روی کفن بنویسیم، اشکالی نداره که، اینو عرض کردیم بارها، دعای جوشن، آیت الکرسی، ایناست که وارد شده، اصلا تو احکامم وارد شده، دستوره، مستحبه. و الان هم که میبینید کفنهایی که معمولا از مشهد، کربلا، مثلا قم، اینها خریداری میشه، کفنهاییست که روش قرآن داره، روش دعا داره، اشکالی هم از نظر شرعی نخی ندارد. سوال بعدیشون این است که یک خانه اضافه دارن. خب خانه اضافه خمس داره. ایشون میگه ما با پول خمس داده خریدیم. خب خدا خیرتون بده. منتها چون استفاده نمیشه از این خونه، قیمتش هم بالا میره. آیا این قیمت اضافه خمس دارد؟ مثلا یه واحد آپارتمانی خریدن، فرض مثال میزنم 200 میلیون، مثال است دیگه، حالا کجا پیدا میشه 200 میلیون. این 200 میلیون هم خمس داده بوده، خریدن، الان داده دست مستأجر. آیا سر سال خمسی بعد مثلا 200 میلیون الان شده قیمتش 300 میلیون تورمه، آیا باید قیمت اضافه رو خمس بدن؟ فعلا نه، تا زمانی که نفروختید خمس ندارد. اگر یه زمانی خانه رو فروختید مثلا به مبلغ 500 میلیون، پیش خودتون میگه 200 میلیون شو که خمس دادم، 300 میلیون سود کردم، فروختی 300 میلیون سود کردید. اگر تا سر سال خمسی اون 300 میلیون را خرج کردید، هزینه شد تو زندگیتون، هیچ. اگر خرج نکردید موند تا سر سال خمسی، اون وقت بعد از فروش اون مقدار اضافه که میماند تا سر سال خمسی خمس دارد. و اما سوال بعدی، گفتن که مسح سر و مسح پا چجوری انجام بشود؟ آیا لازم است با تمام کف دست؟ من نشون بدم. فرض کنید پاست، میخوام الان مسح بکشیم، مثلا چجوری؟ اینجوری کنیم؟ نه، لزومی نداره. با تمام کف دست نخه؟ نه، همین که با مقداری از کف دست باشد. مقداری چیه؟ همین مقداری، یعنی با این انگشتان به این صورت. ببینید اینجای دستون ممکنه بالا باشه، به این صورت. اینجای دستون اصلا نمیچسبه، به این صورت مسح میکنید، اشکالی نداره، مانعی نداره، چه مسح سر چه مسح پا، درسته. و اما آبی که روی مسح سر است، میگه که آب رو مسح سر میاد تو پیشونی، مگه چقدر آب تو مسح سر شما استفاده میکنید؟ کف دست مگه چقدر رطوبت داره؟ حالا ممکنه انقدر آب بوده که مسح سر که کشیدن سر خیس شده، آب داره همینطور میاد تو پیشونی، اب نداره. شما دستتون رو برای مسح سر تا تو پیشونی نیارید، این مهمه. قبل از اینکه به پیشانی برسد مسح سر را قطع کنید. چرا؟ چون در مسح سر لازم نیست تمام طول سر مسح بشه، 2-3 سانت مسح بشه کافیه. حتی من اگر بخوام سر رو مسح کنم الان، لازم نیست امامم رو بردارم، به همین مقدار که داخل امام باز من مسح بکنم کافی. ولی در مسح پا، در مسح پایشون فرمودن چی؟ خب تو مسح پا گفتیم که تا برآمدگی مفصل، یعنی تا مچ مسح کنیم، مثل سر نیست، از سر یکی از انگشتان تا مفصل، درست شد؟ خب حالا ایشون میگه که یه کسی شک دارد که اصلا سابق که پاشو مسح میکرده ممکنه تا برآمدگی روی پا هم مسح نکرده باشه. پس چقدر مسح کرده؟ مثلا فقط روی انگشت شستشو 2 سانت. شک داره، اگر شک دارد به شکش اعتنا نکنه. چرا؟ چون شک که بعد از عمل قابل اعتنا نیست. مسح تو کردی، وضو تو گرفتی، نمازتم خوندی، او چقدر وقت گذشته، مال سالهای قبله، از این به بعد مراعات بکنه که تا مفصل مسح بکشد. حالا گذشته شک داره چه جوری بوده، باید چی بگه؟ باید بگه ان شاء الله وضوهای قبلیم درسته. ببینیم که آقای حسینی چی برامون میان برنامه آماده کرده. بریم.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دو نعمت است که شکر آنها گزارده نمی شود، امنیت و سلامتی. محمد و آل محمد
خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از آقای خلیلی کارگردان عزیزمون هم تشکر میکنم که میان برنامه رو خیلی کوتاهش کردن چون سوالامون زیاده واقعا، و منم مایل هستم که بیشتر فرصت صرف پاسخ به سوالات بشه. سوال کردن راجع به عطر زدن خانوم ها، کجا عطر بزنن؟ برای شوهرشون خوبه، مستحب، ثواب داره. تو خونه شون، تو مهمانی زنونه، اب نداره که. موارد مختلفه، حکمش چیه؟ یه خانومیست که میخواد، نه تو خونه نه، میخواد بیرون خونه عطر بزنن، باز موارد مختلفه. خب ماشین شخصی داره، سوار میشه تو ماشین خودشه، کجا میخواد بره؟ میخواد بره مهمانی زنانه. خب پس بنابراین دیگه این عطر در معرض استشمام مرد نامحرم نیست که عیب نداره که. شاید بفرمایید نه، گزینه بعدی، فرض بعدی این است که این خانم تو ماشین شخصی خودشون نیست، این میخواد اتوبوس سوار شه، مترو سوار شه، تاکسی سوار شه. تو تاکسی میشینه، کنارش هم ممکنه مرد نامحرم یه جوانی پسر سوار بشه. این هست. یا مثلا میره مغازه. خب مغازه میره، فروشنده مرده. بوی عطر خب طبیعی است دیگه، برای چیه؟ برای این است که پراکنده بشه تو فضا، دیگران استشمام کنن. آیا این اشکال داره یا نداره؟ بازم موارد مختلفه. یه وقت است که این خانم اصلا قصد بدی نداشته، هوا گرمه، تابستانه، برای اینکه جلوگیری از بوی بد بدن کند و مانع بشه از رسیدن بوی عرق به مشام دیگران، عطر میزنه. قصد بدی نداره، عطر میزنه. ولی حالا به صورت اتفاقی مرد نامحرم هم بوی عطرش رو استشمام میکنه، حتی ممکنه پیش خودش هم بگه که چه عطر خوبی، چه بوی خوبی هم داره این خانم زده. باش، این اشکال شرعی نداره. اما یه وقت است که خدای نکرده یه خانومی است، حالا یا متأهله یا یه دختر خانم مجردی است که عطر را میزند و قصدش بده، یعنی به این قصد که وقتی میره بیرون این بوی عطر را مرد نامحرم استشمام کند و دل او را برباید، دل ربایی کند. خب میدونید دیگه یکی از راه‌های جذب مرد نامحرم چیه؟ لباس نامناسبه. یکی از راه‌ها چیه؟ حرف زدن با کرشمه و اشوه و قرص عرض شود که ناز و کرشمه است، ایناست. یک راهش چیه؟ راه رفتن خاصه. یکیش هم عطر زدنه. همون خانمی که بعد حجابه و برای جذب نظر مردان نامحرم لباس نامناسب میپوشه گناه کرده، همون خانمی که آرایش میکنه میره بیرون برای جذب نظر نامحرم، خب این هم که عطر میزند برای جلب دل نامحرم اسلونه، هیچ تفاوتی نداره و گناهه. و تو روایات برای چنین خانمی داریم که از وقتی که از خانه بیرون میرود فرشتگان او را لعنت میکنن تا وقتی که به خانه برمیگردد، و در بعضی از روایات هم داریم، احکام هم داریم که این خانم مستحب است که غسل توبه بکنه. باید مواظب باشیم، حواسمون جمع باشه که خدای نکرده فضای اخلاقی جامعه رو آلودش نکنیم. خب پس هیچی دیگه، امروز تلفنامون زیاده، پیامک هم هرچی میخوام بخونیم ما دیگه نمیرسیم، شرمنده میشیم. بله، از کجای حسینی؟ پس اول کرمان، خانم مرادی، بعدش میریم صحبت. بله خانم مرادی بفرمایید.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام و
رحمت الله. نباشید آقا.
ممنونم.
بذارید میخوام من چند تا سوال داشتم. یکی
بله.
این که لباس که نجس شده بله. یا پتوی فرق میکنه وقتی تو داخل آبکور فرو بره یا آبکور رو تمام قسمتاش برسه پاک میشه یا نه؟ دوم
بله.
که یه قسمتی از فرش نجس شده بعد خوش شده، حالا اگه بعدن با پای خیز رو فرش بذاریم، اولی که پامون نجس میشه یا نه؟ دومی که این نجاست به جای دیگه هم سرایت میکنه.
خب
بعد آج آقا من چون خودم وسواس دارم دمای طهارت و نجاست، سوالام خیلی زیاده، نمیتونم زیاد وقت برنامه‌تون بگیرم.
بله.
خواستم اینم لطف میکنین یک کتابی معرفی کنین.
بله.
من بتونم جواب خیلی از سوالامو بگیرم. ممنون میشم.
کتاب چی؟ کتاب
در مورد وسم طهارت و نجاست باشه.
خب نه، ببینید جوابتون رو بگیرید. جواب یعنی مسائل شرعی یا کتابی که درباره وسواسه؟
کتابی که نه، در مورد مسائل شرعی باشه من بتونم جواب بگیرم.
بله. بسیار.
بعدم یه سوال دیگه هم داشتم آقا. مثلا کسی میدونی فرشش نجس شده یا پتویی داشته مثلا نجس شده، میری خونش میگه من شستم، دیگه باید اعتماد کنیم به شستنش؟
بله. حالا
اینکه تمیزم نشسته باشه.
خب بسیار
ممنونم.
التماس دعا. سلامت باشید. بریم سراغ تلفن بعدی. آقای حسینی از کجا بود تلفن بعدی فرمودید؟ از زنجان. آقای جباری. آقای جباری در خدمتون هستیم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید آجا.
ممنونم آقای جباری.
آجا ما زنجان هستیم، اطراف زنجان. البته بله. خود زنجان نیستیم، یه روستاییه. خودمون البته ساکن تهرانیم. منتها دیگه حالا به خاطر کرونا اومدیم زنجان، رو یه منزلی هم اینجا داریم اینا.
بسیار.
یکی از اقواممون میگفتن که ما از مثلا این خونه ها که رد میشیم، اکثرا خونه ها درخت دارن آجا.
بله.
بعد این درخت ها آویزونه به کوچه است، به مسیر راهه به اصطلاح. یا فلافظ بفرمید گردو مثلا آویزونه، یا مثلا میوه های دیگه اینا. حالا میفرمودن که از اینا ما میتونیم مثلا استفاده کنیم، اشکال هم نداره به اندازه که مثلا مثلا یه مقداری مصرف کنیم که زیادم نباشه که برای منزل بردن، یعنی مثلا برای
بله.
حد خوردن اینا.
خب
خواستم ببینیم که آیا این مجوزی داره یا نداره.
خیلی خوب. خب سوال بعدیتون
همین آجا. سریعش هم که سلامتی شما رو میخواییم، که خیلی مشتاقیم خودمونو میرسونیم به روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه.
خدا به شما خیر بده انشالله.
سلامت
باشید. ما هم دعا کنید. خیلی.
التماس دعا داریم.
سلامت باشید آقا جون. ممنونم. بریم سراغ سوالای خانم مرادی از کرمان، که همش هم راجع به پاکی و نجاست بود. که اول از همه قبل از اینکه سوالا رو جواب بدم، توصیه‌ام این است که انشالله تلاش بکنین وسواس برطرف بشه. مسئله پاکی نجاست تو اسلام خیلی راحته، خیلی راحت. ببینید سوال اولشون، لباس نجس در آب کر. سابق حوض بود، الان نیست دیگه حوض. الان هم شبیه حوض میتونه باشه. ما الان تو خونه خودمون فرض کنیم گاهی هم کار میکنیم، چیکار میکنیم؟ یه تشت زیر شیر میذاریم، شیر باز، تشتم آب داره، لباس رو میخوام آب بکشیم. اگر عین نجاست توش نباشه خیلی راحت، این لباس رو میبری زیر آب، آب خور میشه، زیر آب، آب میره پاک، تمام شد. لباس نجس در آب کر که الان معمولا نداریم، مثل حوض مثلا. اما امروزه این مثالی که من زدم، تشتی که شیر آب توش بازه، اینو میشه آب کر نمیگن چون تشت کوچیکه، ولی این در حکم همون آب کره. فرق نمیکنه. همین که شما لباس رو که بردی زیر آب، آب خور شد، آب گرفتش، پاک در میارید و غسالش رو میگیرید. غساله یعنی چی؟ یعنی اون آبی که توش هست، مقداری که میشه میگیرید و پاک است. این مال این. و اما گفتن که فرش نجسه، خوش شده. خب اگر شما پاتون خیس باشه رو این فرش برید و اون جایی که نجس بوده، مثلا بچه نجس کرده، معمولا ماها یه سنجاق قفلی میزنیم برای اینکه یادمون باشه بعدن آب بکشیم. دیگه معلومه کجاست دیگه. پای خیس تو رفتی گذاشتی دقیقا کجا؟ رو همون جایی که سنجاق زدی. یعنی میدونی که نجسه. این دیگه وسواس و غیر وسواس نداره. خب پات نجس میشه دیگه. وقتی پات نجس شد، این پا جاهای دیگه گذاشته بشه، اگر رطوبتش به اندازه‌ای باشه که جاهای دیگه که میذاری سرایت کنه، فرش رو مرطوبش کنه، فرش وقت نجس میشه. یک. اما اگر جای نجاست رو معین نکردی، شما الان نمیدونی کجای فرش بودیم بچه ما نجسش کرد، نمیدونی، پات خیسه، اومدی گذاشتی روی فرش، نمیدونی آیا رو قسمت نجس گذاشتی یا جای دیگر، پاتون نجس نمیشود. اینم خیالتون راحت، پاتون نجس نخواهد شد. و سوال بعدی این که خونه کسی میریم یه چیزی که نجس بوده، میگه شستم. بله کافیه. میگه شستم، خبر میده، میگه شستم. اصلا مشابهشو بذارید من براتون عرض بکنم. خونه طرف لازم نیست. فرشی که شما نجسه میدید کجا؟ میدید قالیشویی. قالیشویی بشم میگید، میگید این فرش نجسه. خودشون هم میگن که ما بر اساس موازین شرعی تطهیر میکنیم. خودشون میگن کافیه، پاکه، انشالله پاکه. اونم مشکل نداره، وسواس به خرج ندید. این سه تا سوال. بعدم یه تقاضا داشتن که کتاب معرفی کنیم. ببینید باز بر من روشن نشد، کتابی که احکام طهارت و نجاست رو میخواد، رساله بهتر از رساله که ما نداریم که. مقلد هر بزرگواری هستید، رسالهش رو داشته باشید تو خونه، احکام طهارت و نجاست را مطالعه کنید. اما اگر کتاب میخواد برای درمان وسواس، کتاب زیاد داریم و دوست ارجمندمون که گاهی هم در شبکه جهانی ولایت از وجودشون استفاده میشه، آقای فرحزاد، ایشون بحث‌های مفصلی راجع به وسواس داشتن و راه‌های مداوا و معالجه وسواس چاپ شده، کتاب ایشون چاپ شده، وسواس، اونم اگر بتونید تهیه بکنید کمک به شما خواهد کرد. آقای جباری از زنجان، مسئله که پرسیدن اصطلاحاً توی احکام بهش میگن حق الماره. حق الماره یعنی چی؟ مرور. مرور یعنی عبور کردن. ماره یعنی کسی که عبور میکنه. عابر، عابر، باغی است که شما از کنار دیوارش عبور میکنی. این درختای داخل باغ یه مقداری شاخه‌هاش اومده بیرون. آیا برای عابری که عبور میکند حقی وجود داره که بتواند از اون میوه ها استفاده کنه یا نه؟ اینش میگن حق الماره. تو ضرب المثل هم یه چیزی معروف هست، میگن چی؟ میگن خوردنش حلال، بردنش حرام. همینه، یعنی بخوری ولی نبری دیگه، ندیدی تو جیبت هم ورداری بری، همونجا وایسی به اندازه‌ای که میلت میکشه، نه دل درد بگیری و خلاصه هیچی دیگه، نه نه نه، به اندازه معمول. مثلا حالا درخت سیب فرض کن دوتاشو بکنی بخوری، مثلا گیلاس فرض کن 7-8 تاش بکنی بخوری. اینش میگن حق الماره. آیا شرع مقدس چنین حقی را برای عابر قرار داده یا نه؟ خیلی از آقایون فقها و مراجع قبول دارن، منتها تو رساله ها نیومده. از جمله حضرت امام رضوان الله علیه در کتاب تحریر الوسیله شون اینو قبول دارن، قبول کردن. ولی اگر شما نمیدانید که آیا مرجع تقلیدتون چنین فتوایی داره یا نه، احتیاط بکنید، مال مردمه، احتیاط بکنید و ازش استفاده نکنید. چرا؟ برای اینکه الحمدلله اینجا نخوردید، جای دیگه خدای متعال براتون رزق و روزی رو فراهم میکنه. خب بریم سراغ پیامک ها. بله، یه تلفن دیگر هم بگیریم بعد بریم پیامک. اون وقت دیگه تلفن نگیرید، پیامک ها رو ما تا آخر وقت جواب بدیم. بله، تهران، خانم محمدی، بفرمایید.
الو، سلام آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
بله.
الو.
بله بله، بفرمایید.
ببخشید آقا، من یه تفصیل سوال داشتم.
بله بله.
یکی اینه که یه خانمی هست مریضه، بعد این من پول صدقه رو مثلا جمع کنم، آب جیمم جمع کنی بیاره بدم، من میتونم پول داروهاش رو بدم؟ مریض شیعه نیست، سنیه.
خب شما که این سوالو چند بار تا حالا داشتید خانم محمدی؟ ببینید الان بار شاید سومه که شما الان همین سوالو مطرح میکنید و من جواب دادم دیگه. عرض کردم صدقه مستحبی را به غیر مسلمان، به غیر شیعه میتونیم بدیم. صدقه مستحبی اشکال نداره، این پاسخش.
مستحبی نه، که صدقه که روز در میارن مثلا، همون صدقه مستحبی میشه دیگه.
صدقه
نه؟
روزانه شما مستحبیه دیگه. بله، این جواب. خب سوال بعدی
میگم اینه که آقا من تیمم اصلا کلا نمیدونم چجوری تیمم کنم.
بله،
چون چند روزی مثلا یه صورتم یه چیزی، یه خشی مثلا یه چیز افتاده که نمیتونم وضو بگیرم، تیمم مثلا نمیتونم چجوری کنم، بلد نیستم.
بسیار خوب.
بعد سوال میسوام من که من قنوتم یه چیزای اضافه میکنم، میگم گفتم مثلا حیلا خیر العمل، حیلا خیر العمل، یه چیزای مثلا که یه ذهنم میاد میگم.
خب اضافه نکنید، مگه هر چی آدم به ذهنش میاد باید تو نماز بخونه؟ اینا گاهی نمازو بات. بله،
قنوتم، قنوتم
میدونم، من جواب میدم. بله،
بعد حالا یه سوال بیام دارم، آدم اگه پیش بابام مثلا پیش برادرم، من بدون روسری خیلی اوقات هستم، حجاب کامل ندارم.
خب
بعد همین دیگه.
بسیار خوب، چشم، التماس.
یکم که دایی، عمو و پدر بزرگ همسر به من محرم هستن، چون مثلا میرم اونجا مثلا دست میدن و اینا.
چی؟ کی محرمه؟ یه بار دیگه بفرمایید.
دایی همسر و پدر بزرگ و عموی همسر. بعد یه چیزی هم هست که مثلا پدر بزرگ همسر مثلا دست میده که مثلا پیشونمو بوسیده مثلا چیز دایی های همسر
چشم،
دست میده.
چشم فرصتمون خیلی کمه، من باید سریع جواب بدم. بسیار خوب، التماس دعا صدقه.
دایی ها و عموهای همسر اگر میدونم اهل نماز هستن چیزی تو دلشون نیست.
چشم فرصت نداریم خانم محمدی، فرصت نداریم. بله التماس دعا، خدا حافظتون. صدقه مستحبی رو عرض کردم که روزا جمع میکنید، اون اشکال نداره، به سنی به غیر مسلمان میتونید بدید. صدقات واجبه رو نمیشه به غیر شیعه داد. صدقات واجبه چیه؟ فطریه، کفاره، رد مظالم، سهم ساداتی که مال خمسه، نصف خمس، سهم سید فقیر، اینا رو نمیشه به فقیر غیر شیعه داد. اینو گفتیم قبلنم. و اما تیمم خیلی ساده و آسونه. اول از همه شما باید اون چه که مانع حساب میشه برداری. ببینید برای وضو انگشتر اشکال نداره، چرا؟ چون آبه، آب زیر انگشتر یه مقداری حرکت بدید میره، ولی تیمم شما میخواد روی دستتون رو بکشید، این مانعه. حتما باید این انگشترهای من هنگام تیمم از دست من خارج بشون، حتما باید عینک من برداشته بشود. خاک یا سنگ تمیز باشه، پاک باشه، شما میگذارید و کف دست ها رو اول نیت میکنید. نیتتون هم به زبان لازم نیست، به همون دله، یعنی قصدتون این است که قربتن الله. تیمم مثل وضوه، مثل غسله. تیمم به جای وضو، تیمم به جای غسل، قربتن الله نیت میکنید، کف دست ها رو میزنید، نه کف دست ها رو بگذارید، نه کف دست ها نمیگذارید روی خاک، میزنید روی خاک دوتا کف دست رو. بعد کف دست ها رو میگذارید از جایی که مومی روید پیشانیتون رو، بیشترم لازم نیست، عیب نداره ها، بیشترم اگر کشیدید مانعی نداره، ولی اون چه که واجب است پیشانی تا سر بینی، ابرواتونم بکشید تا سر بینی، حالا چشماتونم نکشیدید. بعد دوباره زدن نداره، همون یک باری که زدید کافیه. کف دست چپ را بر روی دست راست، از کجا؟ از مچ اینجا قرار میدید. البته انگشتارو گفتیم باید در بیاریم، میکشی تا سر انگشتا. بعد دست راست روی دست چپ، میکشی تا سر انگشتا و سلام تموم. اینم تیممه، خیلی هم ساده است، مشکلی هم نداره. و اما در قنوت ایشون میگه من یه چیزایی اضافه میکنم. خب ما نمیتونیم هر چی دلمون خواست تو نماز اضافه بکنیم که. قنوت برای دعاست. حی علی خیر العمل که دعا نیستش که. حی علی خیر العمل مال اذانه، مال اقامه است. نباید اونو اصلا وارد نماز بکنید شما. نباید وارد قنوت بکنید. اینا گاهی نمازتون رو باطل میکنه. مسئله رو یاد بگیریم که بعداً با مشکل مواجه نشیم. بعد از مدت‌ها بفهمیم ای بابا نمازا که خوندیم. نه. مواظب باشیم. انقدر ما دعا برای قنوت داریم که اصلا چیزی کم نمیاریم. ممکنه علی یکی بگه که من عربی بلد نیستم، دعا رو حفظ نیستم. صلواتو چی؟ صلواتو بلدید؟ شما یه دونه صلوات بفرست، یا نه خیلی میخوای قنوت طولانی باشه سه تا صلوات بفرست تمام. این دعاست دیگه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، سه تا بفرست. چیز دیگری رو اضافه نکنید. سوال آخرشون سوال مهمی بود، دایی همسر، دایی خودتون به شما محرمه، دایی شوهرتون به شما محرم نیست، عموی همسر به شما محرم نیست، عموی خودتون به خودتون محرمه. عکسش هم بگم، عکسش خاله خانم من به خانومم، خاله خانومم به من محرم نیست، خاله من محرمه، خاله خانومم به من ارتباط نداره، عمه خانومم نه به من محرم نیست، این روشنه. اما پدر و پدر بزرگ، پدر شوهرتون، خب پدر شوهر شماست دیگه، پدر شوهر به عروسش محرمه، پدر بزرگ شوهرتون اونم به شما محرمه، فرقی نمیکنه. پدر شوهر و پدر بزرگ شوهر هیچ فرقی نمیکنه، به شما محرم است. اما نه خیر، عمو و دایی شوهر به شما محرم نیست. وقتمون هم خیلی کمه، یکی دو تا پیامک رو ببینیم میتونیم جواب بدیم. عرض میشود که گفتن تا حالا نماز میخوندم تو خونه اذان نمیگفتم، فقط اقامه میگفتم نماز میخوندم، آیا نمازم صحیح است؟ بله، اذان و اقامه مستحب به واجب نیست. همین که اقامه میگید خودش خیلی خوبه، اقامه مستحب مؤکد، از آنم اگر نگفتیم اقامه خیلی خوبه، ثواب نمازتون هم اضافه میکنه، ولی واجب نیست. نمازایی هم که خوندید نمازاتون انشالله همشون صحیح. وقت تمومه که هیچی، ما آقا تابع شما این منتها. خب یه سری این پیامک ها مونده، انشالله که روز شنبه ما پاسخ این پیامک ها رو بدیم و تشکر بکنیم از همه عزیزانی که هم تلفن زدند و هم پیامک دادند و پیامک هامونم زیاد بود و حوصله به خرج دادید و نشستید پای این برنامه. امیدوارم که انشالله ما هم تونسته باشیم پاسخهای شما رو داده باشیم. تا برنامه بعد انشالله روز شنبه همه شما، تک تک شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار. صلی علی محمد و